با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام میکنم سامانه پیامکی ما 30035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه ما رو شنونده بشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته درباره عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت خواهیم کرد. نقش روسیه در مذاکرات وین. قاتلان سردار سلیمانی زیر چتر حفاظتی دولت بایدن. موضوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از زیستبوم و حیات وحش و اپامات درباره تغییر ساعت رسمی در کشور. خب عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه دعوت میکنم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رو به 56مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بشنوید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی به 56مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر بر شناخت جبهه بندی‌ها و انتخاب موضع درست و آمادگی برای نقش آفرینی در تحولات به سود جبهه حق تاکید کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها تشکیل دهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله حامل مسئولیت‌های ویژه‌اند. شناخت جبهه‌بندی‌ها و سفارایی‌ها و انتخاب موضع درست مسئولیت کوتاه مدت و آمادگی برای نقش‌آفرینی در تحولات به سود جبهه حق وظیفه میان مدت آنهاست. شما جوانان عزیز می توانید در هر دو بخش بدرخشید و امید به انجمنهایی را که مزین به نام مبارک اسلام است بارور نمایید. توفیقات روزافزون شما را از خداوند قدیر و حکیم مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 20 اسفند ماه 1400. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی برنامه در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی. آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستند. جناب بصیری سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، شبتون بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای بصیری، از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی عناصر قدرت ملی چه ابعادی داره؟
مرحوم معظم رهبری بارها توی سخنرانی‌های مختلف با به بهانه‌های مختلف در فصول مختلف در واقع جریانات و اتفاقات گوناگون بارها و بارها و بارها درباره در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران و کشور صحبت کردن و اون چیزی که بیشتر از همه روش تاکید کردن قدرت اتکا و ساخت قدرت بر اساس داشته های داخلی و بر اساس توان داخلی هست. من فکر میکنم اولین در واقع نشانه قدرتمند بودن یک کشور یا یک ملت این استش که تکیهش به کسی یا به جریانی خارج از مرزهای خودش یا به قهرمانی خارج از مرزهای خودش نباشه. اتفاقی که متاسفانه در 250 سال 300 سال گذشته کشور ما تا مقطع سال 1357 افتاد در کشور و دیدیم که مثلا شاه که خودش رو محمد رضا پهلوی که خودش رو مثلا ژاندارم منطقه میدونست و در واقع هواپیما خریده بود، تجهیزات نظامی خریده بود یا مثلا دستگاه های در واقع ابزارهای قدرت مختلفی که به لحاظ تکنولوژی تهیه کرده بود، اگرچه یک ظاهر قدرتمندی برش درست کرده بود اما در واقع چون بر خوب مردم خودش و بر افکار عمومی خودش و بر توان خودش تکیه نکرده بود، دیدیم که فرو پاشید. اولین نشانه قدرتمند بودن اینه که به کسی احتیاج نداشته باشه یا اینکه احتیاجت حداقل باشه. بالاخره در جهان امروز نمیشه گفتش که ما یک مثلا یک ملت یا یک کشوری وجود دارن که همه احتیاجات خودشون رو از صفر تا صد، بالاخره تعاملاتی وجود داره اما هر چقدر این وابستگی پایین تر باشه این قدرته. دومین نکته اینه که مردم در واقع اولش یک و دو نمی کنم، یعنی اولویت بندی الان نمی کنم، دارم همچنین در واقع تیتوار عرض میکنم. نکته دیگه که باید حتما بهش توجه کنیم این همراهی افکار عمومی و قلبهای مردم با در واقع جریان و محور قدرت در اون کشور هست. عرض کردم شما گاهی ممکن حتی تکنولوژی وسیعی داشته باشی مال خودت هم باشه، مثل ایالات متحده که الان بالاخره تکنولوژی زیادی داره ولی نگاه کنید چون نتوانسته مردمش رو و آرا افکار عمومی مردمش رو قانع کنه که از این قدرت استفاده کنن و اصلا دلیلی برای این قدرتمند بودن داشته باشن یا در واقع علاقه‌ای به این قدرت داشته باشن. مردم در آمریکا یا در بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی قدرت دارن اما خیلی براشون توجیهی هم نداره. مثلا شما می‌بینی آمریکا در هر جنگی که بعد از 1945 بعد از در واقع جنگ جهانی دوم که همونجا هم خیلی آمریکا قدرتمند نبود، حالا وقت پرداختن به اون نیست، اصلا پیروز میدان آمریکایی‌ها به لحاظ نظامی نبودن ولی خب میبینید که هیچ ریجا نتونسته پیروز بشه. خب این همه تکنولوژی که ما در قسمت اول عرایزو ازم عرض کردم تکنولوژی مال خودت باشه، مگه آمریکا در افغانستان تکنولوژی و در واقع تکیه بر داشته‌های خودش نمی‌کرد؟ پس چرا موفق نشد؟ ببینید ابزار حتما استفاده کننده عامل انسانی میخواد، این عامل انسانی باید همراه باشه. این مسئله دوم بدون اولویت بندی دارم عرض میکنم. مسئله سوم قدرتمند بودن پویا بودنه. بسیاری از ملل بودن که در طول تاریخ قدرتمند بودن، در یک مقطعی در واقع ظهور کردن و بعد سریع از بین رفتن. این که شما بتوانیم هم تکنولوژی رو با خودت نگهداری، هم ابزار رو با خودت نگهداری و رشد بدی و هم مردم رو با خودت همراه نگهداری، نگه داشتن مردم و در واقع همراه نگه داشتن، این نیازمند مسئولینی هست که بتوانن ارتباط خوبی در استفاده از قدرت و همراه کردن مردم داشته باشن. یعنی اون دو عاملی که قبلا عرض کردم بله، بتوانن این دو عامل رو برای مردم خودشون و برای ملت خودشون توجیه پذیر و دارای پویایی و جوانسازی کنن. خیلی از ملت ها عرض کردم هستن، هر دوتا رو داشتن ولی خیلی زود نزول کردن. یکی از دلایلی که امروز میگن در واقع آقای هانتینگتون که آقای فوکویاما که در واقع پایان تاریخ رو نوشت و خیلی هم مفصل درباره آمریکا 1998 یعنی در اوج قدرت ظاهری آمریکا مقاله نوشت و نوشت تاریخ تمام شد دیگه، آمریکا قدرتمندترین بهترین ایده و بهترین ایدئولوژی رو داره و تمامه. امروز میگه که دلایل حمله، اولا که چند وقت پیش یه مقاله نوشت و گفت اشتباه کردم، دومی که چند روز پیش نوشته بود که اینکه روسیه به در واقع اوکراین حمله کرده دلایل ظاهری رو همه رو رها کنید. از نظر من دلیل اینکه روسیه به آمریکا حمله کرده اینه که فهمیده آمریکا دیگه قدرتمند نیست و میشه بهش ضربه زد و میشه اهداف شما نگاه کنید مگر امکان داشت مثلا شما 30 سال پیش و 40 سال پیش اهداف آمریکا رو در جهان مورد حمله قرار بدی؟ حالا هدف منظورم فقط نظامی نیست، الان نفت رو برده روی 130-40-50 دلار. با آمریکا تنها کاری که میکنه حالا مثلا فضای مجازی رو محدود کرده، نمیدونم گربه های روسی رو به دست و پا افتاده که مثلا فیلا و فیفا یه کاری بکنن، توان و قدرت نظامی نداره. ارزم کوتاه کنم اگه سوالی دارید دستور بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی استفاده کردیم جناب بصیری از در واقع توضیحات که در باب عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودید. یکی از مباحثی هم که حالا در صحبت‌های سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح بوده، ایران قوی بوده که حالا ابعاد مختلفی داره، یکیش به حال برخورداری از حمایت‌های قاطع مردم هست و پشتیبانی مردم از حاکمیت، بعد یکی از بحث‌ها در واقع افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکان‌های داخلی و خارجی که خود اون اقتصاد قویه خیلی مؤثر هست به عنوان یکی از عناصر قدرت ملی هست، و در واقع موارد دیگری مانند افزایش توان بازدارندگی راهبردی که میتونه جزء ارکان عناصر قدرت ملی باشه. حالا طبق آنچه که از تالی در دقایق پیشین توضیح فرمودید، اگر نکاتی هم مانده در حد 2 دقیقه صحبت شما بشه.
نه عرضم همونه، شما خیلی دقیق و کامل و در واقع به صورت فتبندی شده فرمودید، تقریبا ناظر به همین عرضی بود که من خدمتتون عرض کردم. در حوزه عرض کردم وقتی میگیم قدرتمند شدم، فقط منظورم عرض کردم نظامی نیست، در حوزه‌های مختلف مثل علمی مثل اقتصادی تکیه بر خود داشتن. ببین یه انسان برای سرپا ایستادن و قدرتمند بودن که بتونه ادامه حیات بده، از تعرض به خودش جلوگیری کنه که نذاره مثلا منافعش به حق البته مورد تهدید قرار بگیره، نیازمند یک سری مسائله. خب همین تو جامعه هم به همین شکل تسری پیدا میکنه. انسان ها مجموعاً یک جامعه یک کشور رو میسازن دیگه. این نیازمند اقتصاد، نیازمند دانش و فهم و درک و شعور بالا نسبت به محیطشه، نیازمند در واقع مبارزه با بیماری ها و تامین غذای خودشه. اینا در اشل بزرگ باید انجام بشه. نباید کشوری با خاطر نانش وابسته باشه، نباید کشوری به خاطر غذای مردمش وابسته باشه. خیلی از کشورهای اروپایی الان به خاطر انرژی چون وابستن گیر کردن دیگه، الان نمیتونن. وقت روسیه حمله میکنه اونا میگه اگر میخواد جواب بدید دیگه، همه میگن ما نمیتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون میترسن از نفت 300 دلاری. یا شما نگاه کنید همین چند روز پیش در آلمان ظرف یک روز 70% قیمت گاز افزایش پیدا کرد.
بله.
اون قدرتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و غرب کلاً به وسیله هالیوود برای خودش درست کرده بود، صرف همین 2 هفته اخیر کلاً ریخت پایین. یا مثلا هیمنه که آمریکا برای خودش درست کرده بود، دیدید که وقتی با ما حمله کرد خیلی راحت پایگاهاشو زدیم. و این نکته مهمیه، مردم و شنوندگان یادشون باشه، هیچ جا در طول تاریخ بعد از در واقع حمله پر هاربر نمیتونید پیدا کنید که هدفی از آمریکا اینجوری مورد حمله قرار گرفته باشه آشکارا و با اعلام رسمی و پاشم وایساده باشه یک کشوری. معلومه که در واقع خیلی اون نشانه های قدرت اونجا داره فرو میریزه. من در خدمت شما.
بله خیلی متشکرم جناب بصیری به خاطر توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به عناصر قدرت ملی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای بصیری از کارشناسان مسائل سیاسی. در این بخش با ما همراه خب عزیزان شنونده، ساعت 19:16 است. شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی راه صدا از تارنمای رادیو گفتگو از این طریق هم میتونید برنامه ما رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. در بخش دوم گفتگوی برنامه امشب سری خواهیم زد به محل مذاکرات ایران و چهار به اضافه یک در وین. سرکار خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما همنک ارتباطشون با ما برقرار هست. خانم کاظمی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح میفهمید سرکار خانم کاظمی که آخرین اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات وین چگونه است؟
اگر من بخوام خیلی کوتاه خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، اینکه ما روز گذشته، ظهر روز گذشته، با یه توییت غیر منتظره آقای یوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روبرو بودیم که در خصوص اینکه همه هیئت‌ها طرفین احتیاج به تنفس در مذاکرات وین دارن و قراره و اینکه متن نهایی شده و روی میزه و من با همه طرف‌ها در تماس خواهم بود برای اینکه از این شرایط عبور کنیم و توافقی داشته باشیم مواجه شدیم. پس از اون اطلاع داده شد که قراره که آقای مورا در نزد خبرنگاران صحبت کنه. ما خبرنگاران در جلوی همون چادر کوبورگ مقابل محل مذاکرات حاضر شدیم و ابتدا نماینده چین اومد صحبت کرد در نزد خبرنگاران و گفتش که همونطور که میدونیم نمیشه که مذاکرات در یک خلأ سیاسی صورت بگیره و معتقدیم که نگرانی های تمامی طرفین باید مورد بررسی قرار بگیره و امیدواریم که این گفتگوها و مذاکرات ادامه پیدا کنه، چرا که تنها راه رسیدن به راه حله. آقای وانکانگ نماینده چین در این مذاکرات ادامه داد که چین در این پروسه به دنبال تسهیل مذاکرات بوده و با همه مقامات اروپایی، ایرانی و روسی گفتگو کرده و همچنان این رو ادامه میده و در پاسخ به این سوال که آیا متن نهایی شده گفت که به طور کلی نه، اما به طور اساسی فکر میکنم که یک اجماعی کم کم داره به دست میاد و ما هنوز کارهای نهایی وجود داره که باقی مونده که باید انجام بدیم و امیدوارم این نماینده چین میگه که در عرض چند روز برگردیم به وین. اما آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات که خب خیلی از رسانه ها یکی از علل مثلا توقف این مذاکرات رو روز گذشته یکی از خواسته های روسیه میدونن، آقای اولیانوف در نزد خبرنگاران حاضر شد و گفتش که در واقع این اروپاییان بودن که هفته پیش وین رو ترک کردن ولی تماس ها همچنان ادامه داره و من میخوام به شما بگم که رسیدن به توافق تنها متکی به روسیه نیست، بلکه بازیگران دیگری هم هستن که به زمان بیشتری نیاز دارن، که نگرانی های بیشتری دارن و الان موضوع مورد بحثه. اولیانوف تاکید کرد که روسیه خواستاره به پایان رسیدن هرچه زودتری مذاکرات و تلاش خودش رو در این زمینه میکنه و دوباره گفت من تکرار میکنم که پایان و یا رسیدن به توافق تنها متکی به روسیه نیست، بلکه دیگرانی هستن که باید مسائل خود رو بین خودشون حل کنن.
بله.
نماینده روسیه در خصوص اینکه آیا این متن آماده شده، متن نهایی، گفت که اگر متن هنوز مورد بحث قرار داره و اگر هنوز اصلاحیهایی هم پیشنهاد میشه، من فکر نمی‌کنم که این متن رو میتونیم یه متن نهایی بدونیم. حتی اگر یک اصلاحی هم وجود داشته باشه، متن ما نهایی نیست. من نمیدونم آیا وقت دارم که صحبت‌های آقای مورا رو بگم خدمت شما.
در حد یک دقیقه فرصت داریم خانم کاظمی، بفهمید.
بله. مورا دیگه هماهنگ کننده مذاکرات در پایان بعد از روسیه و چین اومد در نزد خبرنگار آن.
بله.
و در خصوص همین تنفس در مذاکرات گفت و گفتش که ما یه متنی داریم که تقریبا همه چیز اون آماده شده و در حال حاضر در نقطه نهایی مذاکره پاورقی‌ها هستیم و شما میتونید تصور کنید چقدر ما در مرحله پیشرفته‌ای قرار داریم و به فضای خوب و رویه خوب در مذاکره اشاره کرد و گفتش که امیدواریم که هرچه زودتر ما این وضعیت رو پشت سر بگذاریم و برگردیم به وین و مذاکرات به شکل موفقیت‌آمیز تمام کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم سرکار خانم کاظمی که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید و آخرین اخبار مربوط به مذاکرات وین رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. انشالله بتونیم باز هم در فرصت حیاتی در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهداری شما.
درود بر شما. خب در ادامه با آقای عماد آبشناس صحبت خواهم کرد، از کارشناسان مسائل بین‌الملل و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت بر آنچه که بر مذاکرات وین گذشته. آقای آبشناس سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای آبشناس. آخرین اخبار مربوط به مذاکرات وین رو از خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما در وین شنیدیم. تحلیل شما رو بشنویم از آنچه که طرفهای مختلف مذاکره کننده در وین راجع به اون اظهار نظر کردن، به ویژه صحبتایی که خانم کاظمی به نقل از مورا مطرح کرد.
بله، ببینید جناب آقای عسکری، مسئله که متاسفانه امروز پیش اومده به دلیل اصرار آمریکایی ها مبنی بر سکوت خبری در مورد این مذاکرات وین، و دلیلش هم این هست که اونها مدعی هستن که ممکن هست که مخالفان برجام در داخل آمریکا فشار بیارن به دولت آمریکا و نذارن که اون توافق انجام بشه، باید این سکوت خبری وجود داشته باشه. به این دلیل در واقع خب این ماجرای مذاکرات و گفتگوهایی که در وین داره انجام میشه یه مقدار برای همه گنگ هست. اگر ما بخوایم یه مقدار خلاصه کنیم بر اساس اطلاعات جسته گرفته‌ای که از دوستان مختلف به دست آوردیم، این هست که ببینین ایران از روز اولی که این گفتگوها میخواست شروع بشه، یعنی حتی قبل از این گفتگوها شرایط خودش معلوم بود، یعنی شرایط خودش رو معلوم کرده بود.
بله.
از 11 ماه پیش معلوم کرده بود که شرایط ایران رفع کل تحریم ها هست، تحریم هایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای هست. ما اینجا وقتی که راجع به کل تحریم ها صحبت میکنیم، منظور اینجا تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ای یا همون برجام و تحریم هایی که بعدها وضع شد برای اینکه جلوی اجرای قطعنامه 22 که شورای امنیت گرفته بشه. در واقع اینجا ما ایالات متحده ترامپ علاوه بر خروج از برجام اومدن برای اینکه این تحریم ها رو شیش قفله بکنن و دست دولت بعدی آمریکا رو ببندن، یک سری تحریم های مضاعف وضع کردن که این تحریم ها علارغم این که به عناوین مختلف دیگری وضع شده، اما این تحریم ها هدفش این بوده که حتی اگر دولت بعدی بخواد به برجام برگرده و برجام رو اجرا بکنه، این تحریم ها مانع اجرای برجام و مانع اجرای قطعنامه شورای امنیت 2231 باشه. و از روز اول تکلیف همه روشن بود که اینها باید برداشته بشه.
نه.
و دولت آمریکا هم وعده داده بود که اینها رو برداره، اما متاسفانه طی 11 ماه گذشته ما مشاهده کردیم که دولت آمریکا حالا به 1001 دلیل تلاش کرد که از انجام تعهدات خودش تفره بره و زیر بار برداشتن این تحریم ها و این اقداماتی که دولت ترامپ انجام داده بود برای اینکه سنگ اندازی بکنه جلوی اجرای برجام و قطعنامه 2231 رو، اینها رو بر نداشت. و تا به این حال، یعنی تا هفته گذشته قرار بود که تا یک شنبه هفته گذشته اینها هم آمریکایی ها هم اروپایی ها بیان و یک چتر حمایتی برای همه شرکت هایی که میخوان با ایران کار کنن و بعد از رفع تحریم ها یک چتر حمایتی ایجاد کنن، که متاسفانه این کار رو نکردن و فقط اینها پیشنهادشون برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بود و اینجا این ماجرا منجر به واکنش چین و روسیه شد، به دلیل اینکه طبق این توافق یک چیزی حدود 90 تا 95 درصد تعهدات برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در این توافق مرتبط با ایران، مرتبط با روابط ایران با روسیه و چین هست. من به عنوان مثال میگم نیروگاه هسته‌ای بوشه، وقتی که خب شرکت‌های روسی و شرکت‌های چینی پوشش اون حمایت از تحریم‌های آمریکا رو نداشته باشن، طبیعتاً حتی اگر این توافق امضا بشود اینها نمیتونن اون تعهدات رو اجرا بکنن و همین منجر به این شد که خب یک مشکل اینجا پیش بیاد. از سوی دیگه ما مشاهده کردیم علارغم اینکه آمریکایی ها وعده بود داده بودن که همه تحریم های مرتبط با برجام یا تحریم هایی که موجب سنگ اندازی در اجرای قطعنامه 2231 میشود رو بردارن، اما در لحظه 90 اومدن و گفتن که نخیر ما بعضی از اینها رو بر نمیداریم و ما حالا اینها رو موکول میکنیم به بعد، حالا به گفتگوهای بعدی، به مذاکرات بعدی. چیزی که از روز اول، یعنی قبل از اصلا اینکه بخواد گفتگوها در وین شروع بشه، ایران تاکید کرده بود که ما اصلا بعضی چیزا هست که خطوط قرمز ایران هست،
بله،
و ما حاضر نیستیم راجع به این مسائل صحبت کنیم. نه ایران، هر کشوری در دنیا باشد حاضر نمیشه که روی مسائل امنیتی خودش، روی مسائل دفاعی خودش، حتی روی روابط بین‌المللی خودش با کسی مذاکره بکنه، که آمریکا اصرار بر این داره. خب ایران هم، خب هیئت مذاکره کننده ایرانی هم ما دیدیم با اقتدار در مقابل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها ایستاد و بهشون گفت که شما نمیتونین زیاده خواهی بکنین و ما به شما اجازه این زیاده خواهی رو نمیدیم و این شما نباید تصور بکنین که ما الان محتاج این توافق هستیم، شما بیشتر از ما محتاج این توافق هستین.
درسته.
اگر این توافق رو میخواهید بر اساس شرط و شروط ایران باید این توافق انجام بشه، نه بر اساس شرط و شروط شما. من این رو به ساده خلاصه کردم مطرح بکنم که
خیلی محبت فرمودید. خیلی متشکر جناب آبشناس به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی. جناب علی سلیمانی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
موفق باشید.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به مذاکرات وین. در بخش اول خانم کاظمی خبرنگار صدا و سیما به طور زنده از محل مذاکرات وین، که البته الان مذاکرات خاتمه پیدا کرده و از روز گذشته مذاکره کنندگان به پایتخت‌هاشون برگشتند برای رایزنی های بیشتر. در ادامه هم صحبت های آقای عماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین الملل رو شنیدیم که تحلیل داشتن بر آنچه که در گفتگوهای وین گذشته. ساعت 19:29 است. صدای ما را از تهران جامع جمع استودیوی پخش رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میشنوید. موضوع در حمایت قرار گرفتن قاتلان سردار سلیمانی در دولت بایدن، موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای عباس علی فرزندی از کارشناسان مسائل بین الملل. جان فرزندی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما، درود می‌فرستیم و سلام عرض می‌کنیم محضر همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر آقای فرزندی. خب یکی از بحثایی که مطرح بوده، بحث در واقع اون وجهه و جایگاهی که امریکایی‌ها در حمایت از تروریسم دولتی دارن، که نقطه اوجش در به شهادت رساندن شهدای مقاومت و در رأس اونها سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بود. با وجود این که به حال این درخواست وجود داره که قاتلان سردار سلیمانی محاکمه بشن، اما ظاهرا دولت بایدن نوعی چتر حفاظتی رو در برابر اینها گشوده. یه توضیح بفرمایید که اساسا دولت بایدن چه نوع موضع و یا سیاست و رویکردی رو در قبال طراحان و قاتلان سردار سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت پیگیری میکنه؟
عرض کنم که این موضوع رو نمیشه صرفا به خاطر اینکه مثلا در روزهای اخیر در اخبار اومده که جانیانی که مستقیما سردار شهید ما رو به شهادت رسوندند تحت چتر امنیتی قرار گرفتن، بلکه این مسئله عمده و اساسی است. اگر اجازه بفرمایید من نظر شما و بینندگان عزیز عرض کنم که اصلا سوال این است که چرا شهید سلیمانی رو امریکایی ها اینقدر